سلام بره عزیز، صبحت بخیر.
به نه، راه ما گم نکردم. نمیدونم آقای مزرعه دار کجا شده. به هنوز برم و دیگه رفیقایم قضا نداده. بسیار گشته است.
خیر از پرگه که مقبول. سب خوش داری؟
سب؟ معلوم است که خوش دارم. چی از سب بهتر؟
خب اینال ما یک از شاخهای ما تکان میتونم تا برات سب بتکنم.
وای وای چی آبا سب.
به تشکر درخت سب مهربان. به چه سبای کلانی، حتما شیرینم هست. دلم میخواه زودتر بخورم و به دیگه رفیقای من بتوم. به ممنون.
خواهش میکنم، نوش جانت برگه که مقبول. نوش جانت.
تشکر، من رفتم. به
چقدر خوش شد. من بسیار خوش شدم که برش کمک کردم خرگوش.
بله خیلی خوش که شد، اما خودتم زیاد برش سیب دادی.
خیلی هست، من دلم میخواه با همه حیواناتی مزرعه مهربان باشم، حتی با حیواناتی که در بیرون از مزرعه هستن.
دوستای قندم، درخت سیب ما دل بسیار مهربانی داشت و خیلی خوشش می آمد وقتی کسی برش می گفت مهربان. چند دقیقه نگذشته بود که خارپشتی از پالوی درخت سیب و خرگوش گذشت.
سلام خارپشت عزیز، صبحت بخیر.
سلام درخت جان، صبح شما بخیر. به 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 به، چی یک سیبای مقبولی، چقدر کلان هستن، مزه‌دارم معلوم میشن.
بله خوش داری، میخوای که برای سیب بتوم؟
معلوم است که خوش دارم درخت، این کار خودت از محبتت است، تشکر میکنم.
خیلی صبر کن که من خود شور بتوم که سیب برات بفرستم.
وای چه قصه افتاد روی زمین، چه قصه. من قصه با چی کنم؟ زیاد برم سیب دادی درخت مهربان.
خیر از خارپشت جان، در خارهایت بند کن ببر خانه، در رفیقای تو میتونه سیب بتی.
تشکر، اونام خوش میشن. با امان خدا.
با امان خدا.
خب چیگه بود که 5-6 تا سیب برش دادی؟ مگه بو خارپشت چی قمیتار سیب بخوره که قضیات دادی برش؟
خیر از خارگوشان، من برش مهربانی کردم.
خب به نظر من باید به اندازه مهربانی کنی، زیادی مهربانی هم خوب نیست.
خیر از خارگوشان، تشویش نداشت باش، من هنوز سیبای زیادی دارم.
طفله نازنی، درخت سیب بیش از حد به دیگران مهربانی میکرد. قسمی که هنوز بچاش نرسیده سیبش خلاص شد، ولی فقط دو دانه سیب برش مانده بود.
خرگوش جان، رفیق مهربانم، باش که دو تا سیبی که باقی مانده را به خودت بتون. تو از سیبای امسال هیچ مزه نکردی، بخو برم بگو که طعمش چطوره. خب باش که من خودم شور بتون.
وای درخت سیب، هر دو تا سیب باقی مانده را خوب با من دادی، آله چرا این کار کردی؟
اینا هنوز کم است، کاش دیگه هم سیب میداشتم که تقدیم رفیق خوبم میکردم.
نه دیگه، همه یک دانه سیب برای من بس بود. نباید در دوش بابا میدادی. تو دیگه هیچ سیب نداری داری شاخت. آخه بعد معلوم میشه اون رقم.
خیرش من سیبای رو به رفیقان دادم.
اما به نظر من تو بیش از حد به اونا خوبی کردی. باید کمتر برشان سیب میدادی. آخه مهربانی هم از خودش حد و اندازه ای داره.
خیر است، اونا خوش شدن. ندیدی وقتی سیبا رو از روی زمین جمع میکردن چقدر خوش بودن؟ خیر است، با سال دیگه هم من سیب میکنم.
نمیفهمم. وای، من خیالم که بزردار این طرفه. باش که من برم طرف لاره خود سیبا رو ببرم که نمیدن.
برو خالگوشت.
خو باش که ببینم می درخت چقدر سیب داده. با ای که آخر باغ بود ولی ما برش خوب او دادیم. ای دیگه چی حال روز است؟ ما هنوز سیب چینی رو شروع نکردیم. اه چرا ای درخت حتی یک دانه سیب هم نداره؟ مگه میشن؟ نکنه اصلا ای درخت سیب نبوده باشه. شاید ما ای درخت با درخته دیگه اشتباه گرفتیم. خو خیر است، ای درخت امسال سیب نکرد. باش که دروش یک علامت بانم. درست، اگه سال دیگه سیب نکرد دیگه قطعش میکنم. حالا برام با دیگه درخت ها رسیدگی کنم. یعنی چه امکان نداشت درخت سیب نکرد؟
بله دوستای نازنینه، همی که مزرعه دار دور شد، درخت ترسیده و ناراحت رفیق خود از صدا کرد.
خرگوش جان، وای شنیدی؟
بله، وای شریدم.
میفهمی، مزرعه دار فکرت که من هیچ سیبی ندارم. وای، حالا میخواه سال دیگه من رو قطع کنه.
بازم تالت خیلی خوب بود که امروز خودت قطع نمی کنه.
ولی خرگوش، من که بدون سیب نیستم. من کل سیبای من تقدیم حیوانات دیگه کردم. حتی به او آدمی که تیر می شدم سیب دادم.
بفهمم، بله تو مهربانی کردی، اما مزرعه‌دار که سیبای خودت ندید. به همین خاطر برات میگفتم که نه مهربانی از حد نگذر. هر چیزی از خودش حد و اندازه ای داره. اگه به هر ایوانی یکی دو تا سیب میدادی، هم اونا را خوشحال میساختی، هم خودت سیب داشتی.
راست میگی خرگوش، حالا چطور کنم؟
خب حالا خیر است دیگه درخت جان، تو که محصول پرباری داشتی امسال، بهترین سیبار داری. بخیر سال دیگه هم سیبای مزه‌دار خواهی داشت، ولی سعی کن که در محبتت هیچ وقت اسراف نکنی.
حق با خودت است.
خب دوستای نازنینم، اینم از قصه امروز ما. خدا کنه که خوشتون آمده باشه.
دوستای عزیز و مهربانم، تشکر که در برنامه امروز شاپرک همراه ما بودین و قصه ما را شنیدین. تا فردا همه شما را به خدای خوب و یکتا می‌سپارم. با امان خدا.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی.
مهمان جمعه. میزبان شما خواهیم بود با مهمان جمعه.
محبت را صدایم کن که میماند صدا اینجا، رفاقت را بیا آینه شو در بزم ما اینجا.
محبت موجها دارد به ساحل میدهد دریا، صدفهایی که پرورده است مروارید را اینجا.
به جمعه،
به جمعه 21 خرداد یا جوزا،
به شیرینی این لحظه ها.
سلام.
سلام. به تو یار، به تو همراه، به تو از مهربانی سرشار. سلام.
سلام. دوستای عزیز خوش آمدین.
میزبان محبت‌هایتان هستیم در مهمان خانه امروز.
مهمان خانه های کلان با توشک‌ها و بالشت‌های رنگارنگ و سیاه و پنجره‌هایی که به بیرون و بعضن رو به باغ‌ها باز میشه.
تصور کنین مهمان‌ها تکیه زدن به بالشت و چای سبز هلدارم پیششان ماندگی است و با هم قصه میکنن.
احبه، خب گپ و سخن از هر چیزی شاید شوه، از جمله درباره لباس و کالا و چیزا. موافق هستین که ما امروز از لباس با شما گپ بزنیم؟
پس شما هم مشارکت جدی داشته باشین در بحث.
وقتی که میگیم مشارکت داشته باشین، حتما بر ما پیامک ارسال میکنین یا صدای گرم شما را میتونیم داشته باشیم. از طریق کدام شماره ها؟
3800-226 در ایران
و 0794-7171-44 در افغانستان.
آسمون فرض کنیم، رو همه رودخونه ها گل بزنیم، سر زلف قله ها گل بزنیم، دل تو با دل من یک دل کن، راه عشق یک کمی حوصله کن، میرسیم به جان جانان، میشکنیم حوصله ها رو، به جان جانا.
خانم سنیان،
بله،
یکی از جنجال های خانواده ها سری است که وقتی میخواییم مهمانی بریم نمیدونیم چی بپوشیم.
بله خانم، خانه یک کمد پر از کالا و لباس داره اما بازم نمیدونه که چی بپوشه.
ها دیگه، دختر جوان خانه همی هفته پیش کالای نو خریده اما باز نمیدونه چی بپوشه.
عروس خانواده نو از بازار آمده و یک دست لباس خوب نو خریده اما بازم نمیدونه که چی بپوشه.
خب دیگه، چی بپوشم یکی از سوالهای اساسی ما در مهمانی رفتن است. البته خانم،
البته صبرت ما گپ من بزنم، امروش متابل امرایی کردم اما بون گپ هستی اینجا مونده. میگم اون صد ضربه زرگر و یک ضربه آهنگر.
آها، صد زدن زرگر یک زدن آهنگر.
اونه او. میگم مشکل اساسی شما اینمیست خانم ها، درست است؟ اما ما میگیم نه همه خانم ها، بعضی از خانم ها. حالا امروز ها میبینیم خود آقایان هم.
اگه یه کلمه بعضی نمی بود شما چیکار میکردیم؟
میگفتیم آقایان هم اینطور هست.
موسیقی
خب دیگه ما جنجال نکنیم آقای موحد، دوستای عزیز شنوندم میدانن خودشان. خب یک بحث واقعا اساسی زن وقت میره میمونی، خب یک کالای خوب باشه، هم برازنده شخصیتش باشه، هم با اون مجلس و میمونی همون لباس بخوره،
بله،
سزاوار همون شخصیت باشه. خب با همین خاطر است تصمیم میگیره رنگش چی باشه، فرمش چی باشه، چه رقم کوتاه باشه، لباس بلند باشه، چی بپوشه.
به هر حال اون جنجال هست خانم حسینیان دیگه، حالا شما هر چی توجیه بکنید باز همین جنجال هست دیگه.
خب
در این لحظه همکار خوب ما خانم شیما وفا در هرات
بداد ما میرسه.
بله بداد ما میرسه، ببینیم که ایشان چی میگن.
ببینیم که از عزیزان هراتی سوال پرسیدن جواب اونا چی هست.
بله
سلام و درود به پیشگاه شما عزیزان شنونده و همکاران گرامیم. امروز جمعه هست و حتما تعدادی از شما شنونده های عزیز یا مهمان اقوام و خیشاوندان هستین و یا هم شاید مهمان دار باشین. به امید این که همیشه جمعتان جمع باشه و بلاها کم. بیشتر روی سخنم با خواهران و بانوان گرامی هست. وقتی به مهمانی دعوت میشن حتما مهمترین دغدغه پیش از رفتن به مهمانی چینه و لباس پوشیدنشان هست و معمولا این سوال را از خود میپرسن که چی بپوشم. من همکنون در جمع یک گروه 3 نفره از خانمای جوان و فعال جامعه هرات هستم که ابتدا یکا یکی عزیزان و دوستان گرامی من خود برای شما شنونده های عزیز معرفی میکنن.
مریم هستم از هرات.
سلامت باشین مریم جان، با دوستگی خود آشنا میشیم.
به نام خدا. فاطمه درویش هستم، کارمند ریاست زراعت.
سلامت باشین. و دوست عزیز دیگه ما که در جمع ما هستن در این گفتگو خود معرفی میکنن.
منم سلام دارم خدمت شما، پروین احمدی هستم، مدیر نشاط ریاست زراعت ولایت هرات.
خب از کی شروع بکنیم؟ من فکر میکنم از خود مریم جان که احتمالاً به حساب سن و سال حالا اگر شما از بقیه بزرگتر باشیم میخوایم بپرسم که مریم جان عزیز گاهی به این دغدغه افتادین که مثلا جای آنان رفتنی شدیم یا دعوت بودین، ما چی بپوشم؟ این سوال را از خود کردین یا خیر؟
خب طبیعی است که وقتی میخواییم به یک محفل بریم یا به یک مجلس بریم پیش از او فکر میکنیم که چی نوع لباس مناسب به همون محفل است.
از خانم درویش عزیز میخوایم بپرسم که اگه یک لباس همی هفته به یک محفل مجلس رسمی یا غیر رسمی بپوشین، باز جای دیگه اگر دعوت بشین حاضر هستین که همون لباس رو دوباره بپوشین یا خیر؟
خب تا حدودی دوست ندارم اون لباس رو بپوشیم، ولی اگه نشه خب نمون میپوشیم دیگه، مشکل نداره. چیکار کنه
دوستایی که به اون محفل هسته به محفل قبلی نباشه که او پیران ما اون لباس ما رو دیده باشه؟
خب میم از پرمی جان عزیز سوال میکنیم که چرا بعضی خانم ها نسبت به این موضوع خیلی حساس هستن؟ آیا بحث چشم و همچشمی هست یا یکی بحث سلیقه و خوش لباس بودن هم مطرح هست؟
با نظر می که اولین چیزی که باید مطرح کنیم که عنعنات افغانستان از خود یک عنعناتی داره که هر خانم که به مجلس میره باید لباس داشته باشه که باید تفاوت داشته باشه مجلس به مجلس. اما سوالی که شما مطرح کردیم سوال خیلی خوبیه که بعضی خانم ها سلیقه مندن، به سلیقه خود دوست دارن که مثلا به یک مجلس میرم لباس تکراری نباشه. اما نظر شخصی خود من اینه که شخصیت انسان به لباسی و تعیین نمیشه، شخصیت انسان به خود هم و به اخلاق نیکی و روی و محبت و دوست داشتنی و همین فکر کنم.
این که آدم نظیف و پاک باشه چقدر مهم هست، حالا چی کنه باشه چی نو. بعضی ضرب المثل های ما شما در هرات داریم که میگن اگر نو نیست او هست، یعنی لباس شسته باشه و آراسته باشه آدم. نظر شما چی هست در این رابطه؟
خب این که میگیم که نظافت جز ایمانه.
دوستای عزیز سی سوال را از هر 3 نفر شما بانوان عزیز پرسان میکنم که کوتاه جواب برای من بدین. برمی جون به نظر خود شما اول میپرسم که زیبایی به طور کلی در چی هست؟
زیبایی به نظر من بیشتر به می اخلاق نیک آدمه، در سادگی هم هسته.
با تایید حرف همکار ما زیبایی بیشتر در تمیز بودن، ظریف بودن و سادگی زیبایی در رو نفته.
خب به حال معروف زیبایی در سادگی است.
تشکر میکنم خانم پروین عزیز، خانم درویش عزیز و مریم جان گل از هر 3 نفر شما که در ای بس با ما دوستانه و صمیمانه صحبت کردیم، حرفای دلتانه گفتیم. ما آرزوی موفقیت برای همه شما و همه دوستان همشری و هموطنان خود میکنم و شما را به علای بی‌نیاز میسپارم.
لباس ما یا همون کالای ما شناسنامه ماست.
بله، شما از روی لباس افراد تشخیص میتونید که اونا چه شخصیتی دارن و حتی اونا از کجا هستن، چه ملیت دارن و چه قومیت دارن.
بی بی او که کالای سفید داره بلوچ است نه؟ او نفر پالوش هم هزاره است.
بله.
او طرفش هم ترکمن است.
احسن.
از کجا فهمیدیم؟
از کجا؟
خب معلوم است دیگه، از کالایشون.
بله بله، لباس و کالای آدم ها میگه که ما کجایی هستیم و چه نوع فرهنگی داریم. خب بله، اینم باید بگیم که لباس از همون فاکتورهای فرهنگی هر ملت و جامعه هست.
بله بله، خیلی وقتها ما با زبان کالای ما با دیگران صحبت میکنیم و خود ما را معرفی میکنیم.
بله.
خانم حسینیان.
بله.
قبول دارین بعضیا بسیار شیک و آراسته به نظر میرسن، وقتی از قیمت
بله.
کالایشان میپرسی
بله
تعجب
بله.
چرا اینطوری گپ میزنی؟ بانو که با گپ خدا بزنم نمیمونین دیگه.
بله بفهمیم بفهمیم.
من میخواستم بگیم وقتی از قیمت کالایشان میپرسی تعجب میکنی، با خودت میگی حتما همراهت مذاق میکنن.
بله.
با خودت میگی مگه ممکن است چطور با این قیمت ارزان ای تو شیک معلوم میشه؟
بله، به نظر من اونا هنرمند هستن، آقای موحد هنرمند.
عجب.
ای هنر دارن که چطور لباس بپوشن که شیک و مقبول و همونطور تر و تازه و لباسای خیلی مقبول دیده شود.
پس شما هم موافق هستین که ارزان بپوشیم و شیک به نظر بیاییم؟
چرا نه، من خیلی با این مثلا موافق هستم. به نظر من زیباترین لباس ها و کالاها قیمتی ترینش یا گران ترینش نیست.
خب
بله، قیمت ها در زیبایی لباس ها میتونه تأثیر زیاد داشته باشه، اما ما خود ما آدم های هنرمند اگر باشیم میتونیم با هم هنرنمایی و هماهنگی رنگ ها لباس های ارزان قیمت بپوشیم اما مقبولم دیده شویم.
پس شما خودتان هم یک هنرمند هستین.
انشالله.
من شاهد هستم دیگه، یعنی میبینم. اینه هم بگیم که اگه همو لباس های خیلی قیمتی را ناهماهنگ بپوشیم دیگه چشم روزی بعد نبینه. کفش یک رنگ، پیران یک رنگ.
بله.
آه دیگه، بجای این که زیبا و آرسته به نظر بیاییم خانم حسینیان، ظاهر بد و نامطلوبی پیدا
بله،
میکنیم.
هارمونی نداره، هماهنگی نداره، یکیش سفید است، یکیش به قول شما سیاست، یکیش یک رنگ دیگه. بله
بفرمایید.
شما. نه شما بفرمایید.
می‌خواستم بگیم که ما و شما قدر راجع به پوشش و
بله.
اینکه لباس مناسب انتخاب بکنیم صحبت کردیم.
درست
است. ظاهرا همکاران ممثل ما خانم حسینیان آماده هستن که یک نمایش کوتاه اینجا اجرا بکنن.
بله، بریم همراهی کنیم همراه دوستای ما.
بله.
سمانه دخترم دیر شد، دو ساعت است که تو هنوز تصمیم نگرفتی که چی بپوشی، دیوانیم کردی دیگه. بیا
مادر جان، اینال میایم. آمدم.
او دختر بیا بریم دیگه، تو بیخی مرا پکو کردی. اینا
مادر جان سل کنین، این لباسم چطور است؟ این پیرانم خوبه یا پیرانی که پیشتر پوشیدم؟
تو هنوزم از ما پرسان میکنی که این چطور است؟ او دختر چی فرق میکنه؟ کل لباسایت خوب است، یکی از یکی دیگه بهتر است. بپوش دیگه جان مادر، چرا اینقدر وسواس هستی تو دکالا پوشیدن؟ دیوانیم کردی بیخی.
من نمیفهم چی بپوشم مادر جان. آلی یادم آمد این پیرانمم داروسی سارا پوشیده بودم، کل یوم دیدن
خاله دیدم باشن.
من میرم یک چیز دیگه از المانی پیدا کنم.
وای تو باز دست تو دختر. اینال صدای پدرت میبراید، دیر شد آخه.
چی شده؟
با خدا دیوانه شدم دیگه.
چی شدن؟ ای شما خو هنوز تیار نشده نو
من شو... تیار هستم دخترت تیار
بعد
نشده
از... بعد از که آخر از همه برسیم آرسی بیادرزادی تامس
من خو میبینی که تیار هستم دختر نازدانیت من نمی فامیش نمیتونه تصمیم بگیره چطور کنم یک سرم میگه که چی بپوشم چی بپوشم بیخی اعصاب مرام خراب کرده الماریش پر از رخت و لباس است ولی هر جایی که ما میخواییم بریم ای سه ساعت
و دختر چیش
میگم که به نظرم همه خوب باشه دیگه شما چی میگید اگه خوب نیست بگید
توبه از دست تو دختر از صبح که برات میگم رخت و لباست آماده کو بخه برو ببین که چی میپوشی چی نمیپوشی تصمیمت بگی که با سر رفتنی رقم نکنی تو از گپ من گوش نمیکنی
ای خدا جان پدر درست است که لباس پوشیدن و کیف و کفش و چادر مهم است اما نباید چیزا آدم از اصل قضیه و برنامه دور کنه هر کدام از لباسات که امشب بپوشی برات مقبول میگه باور کو ولی سعی کو به جای ای که به فکر تجملات و گپ و مردم و نچم برتر بودن از دیگرا باشی به ساده زیستی و همرنگ بودن فکر کنی و ای که ما مهمانی میریم که دور هم باشیم نه ای که لباس و کیف و کفش و نچم دستکول خود به دیگران نشان بدیم ها نباید اونقدر سخت بگیری که بر یک شب جایی رفتن اینقدر سرت فشار بیاری که چند کالا آلش کنی آخرام نفهمی و نتونیم تصمیم بگیری چیکار خونم باشی راستی پس سبا شام خانه بچه کاکایم خبر هستی
وای پدر جون من دیگه اونجا نمیرم چون چرا؟ واقعا من نیفم چی بپوشم
ای من خو خبر نداشتم کی برات گفت
خب چی میکنی دخترم
خیمه پس سبا شام نمیرم چون نمیفهم چی بپوشم امشب چون آروسیس میرم
من الهی گفتم
یعنی چی پدر جان؟
ای به این خاطر گفتم که ببین چقدر برات مهم شده لباس پوشیدن چی بپوشی که حتی از دوره هم بودنم دور افتادی به خاطر یک لباس میگی من نمیرم
خلاص میگم
دیگه درست شد؟ همیشه به اصل یک قضیه و مسئله فکر کن فریاد کمتر باید در ذهنت درگیر باشه
بعد از او تو مطمئن باش هیچ کس یادش نمانده که تو در فلان مجلس چی پوشیدی و نمیفهم امشب چی پوشیدی
راست میگن مادر جان
بله دلت چم باشم
خراس میگن فکر ما اشتباست
خود جان مادر آله که متوجه شدی و خودت هم این گپ قبول داری تیزه کده تیار شو که حرکت کنیم
خیمه همه پیرانی که در جانم هست همه بسیار خوب است ما چند دقیقه دیگه داره دروازه است حرکت کنیم
زنده با زنده با دختره من خوش ساختیم
پرسیدم که در خانه چطور لباس بپوشیم؟
آدم های زیادی هستن که برای بیرون از خانه و مهمانی ها بسیار شیک لباس میپوشن ولی به لباس داخل خانه زیاد اهمیت نمیتن
آیا معنی سخن این نیست که اینا به خودشان و به افراد خانوادهشان اهمیت میتن؟
خب لباس پوشیدن در شرایطی که هیچ کسی جز خود ما را نبینم یک تمرین ذهنی است که به آدم یادآوری میکنه ما در درجه اول برای خود ما مهم هستیم
بله پس خوب لباس بپوشه میرم بر ما آقای موعد یادآوری میکنه بله. که عمو که زیبا ظاهر شدن در معرض عموم بسیار خوب است زیبایی بر خودتان هم مهم است
بله همسر یا فرزندان ما و دیگر اعضای خانواده هم این پیام را میگیرن که ما برای خودم مهم هستم و به خودم اهمیت میتم
بله این قانون و قاعده ساده است دوستای عزیز که آدم ها به کسایی که به خودشان اهمیت میتن اهمیت میتن
بله شما دوستای عزیز و نازنین مهمان ما هستین در برنامه مهمان جمعه
بله و ما هم مهمان شما هستیم از برنامه مهمان جمعه
چه مهمانی و چه میزبانی خوبی
اینمی رفت آمدها خوب است به شرط که کرونا زودتر از بین بره انشالله
که رنگش در گور شود
الهی که شاد باشین به خاطر اینکه این فرح ذات در وجود تک تک شما شنونده های عزیز و ارجمند در یک روز خوب جمعه ایجاد شد یک آهنگ بسیار معقول هم آقای صفایی‌نیا تهیه کننده محترم براتون انتخاب کرده که
مشنویم فرح ذات یادتان باشه.
بله شادی از ته دل از اعماق
شکای علی قبله بیشن سیرا با یک جور ازم زم غنیمت بشمریم این لحظه ها را کنار سفره های ساده هم کنار سفره های ساده هم از اون صبح گلبرگ سحر خیر وضو میگیره با یک قطر شبنم کبوتر با همون یک دانه گندم نداره حسرت بیش و غم کم یک عمر عاشقای علی قبله میشن سیرا با یک جور قزم زن غنیمت بشمریم این لحظه ها را کنار سفره های ساده کنار سفره های ساده
قدیم ترها ماشین خیاطی یکی از ضرورت‌های هر خانه بود خانم حسینیان.
بله بله.
یعنی خانواده‌ها خودشان تولید کننده بودن و هر مادری تا اندازه خیاطی یاد داشت و برای اعضای خانوادش کالا می‌دوخت.
برو چی میکنین آقای موحد که دخواستگاری ها یکی از هنرهای عروس اینی بود که عروس ما خیاط است، خیاطی بلد است. اینه
بله.
تو دفعه
بله بله متاسفانه حال خیلی کم هستن فرزندانی که تولیدات مادرشان رو بپوشن.
بله.
زیادتر کالاهای اونا از بازار تهیه میشه. همین جوانای امروز هم
بله ماشین فلان مارک و فلان دیزاین باید داشته باشه.
بله
چقدر
بله.
خوب است که دوباره اونمو موسیقی و لحن ماشین خیاطی در هر خانه به گوش برسته و بسیاری از هزینه هایی که برای لباس میتن مردم از دوش خانواده ها برداشته شوه
انشالله.
حال میمونی میریم چی بپوشیم؟ یک فکر خیلی زیاد که مغز آدم هم تو مشغول خودش میکنه درگیر میشه آدم.
حال جایی میخوایم بریم؟
نه مقصد این سوال است دیگه. سوال اصلی برنامه اینه. می سوالم از خانم دکتر سایی کارشناس محترم برنامه داشتیم که ببینیم که صحبت های اونا راهنمود های اونا بر ما چی است.
بسیار خوب با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و درود دارم خدمتتون شنوندگان عزیز. برای مهمونی شما چه دغدغه هایی دارید؟ دغدغه لباس پوشیدن، پذیرایی کردن، نوع رفتارتون. خب اینا خیلی خوبه. به خاطر اینکه یک مهمانی، یه دوره همین در واقع آغاز یک ارتباط با دیگرانه. وقتی شما وارد یه مهمونی میشید یعنی دارید با یه گروهی ارتباط برقرار میکنید. تو هر ارتباطی به چند چیز احتیاج داریم. یک، آراستگی. آراستگی ظاهر و آراستگی در کلام و آراستگی در رفتار. آراستگی ظاهر نوع پوشش منو میرسونه. آراستگی در کلام مواظبت بر گفتارهای منو میرسونه. من چه گفتاری به کار ببرم که افرادی که در این مهمانی قرار دارم رنجیده خاطر نشم، تحقیر نشم، رازشون افشا نشه، آسیب نبینم. و آراستگی در رفتار، یعنی به موقع رفتن، به موقع پاشدن، هر حرکتی رو مطابق آدابی که حقوق فرد مهمان و میزبان درش رعایت میشه انجام بدم. خب پس همه اینها لازم بود، اینها دغدغه های لازمه. چی بپوشم؟ چجوری حاضر بشم؟ اینها همه احترام به اون مهمان و میزبانه. اما تا کجا؟ آیا تا جایی که آرامش خودم رو به هم بزنم؟ تا جایی که دیگه از اون مهمانی لذت نبرم؟ تا جایی که اینقدر دغدغه‌های قبلی داشته باشم و کلی مخارج رو دست خودم یا همسرم بذارم که به جای اینکه از اون دوره همی صفا ببریم بیشتر نگرانی آخرش آیدمون بشه؟ پس آراستگی خیلی لازمه اما در سطح اعتدال.
شما می دانین که یکی از راه های تهاجم فرهنگی از طریق مد و فشن و لباس است.
بله، اینو می فهمین که مردم و به خصوص جوانترها نیاز به تنوع طلبی و نوجویی دارن. اگه به این تنوع طلبی و نوجوییشان پاسخ داده نشود، پاسخ مثبت و پاسخ درست البته، به مد و مشو مدل های لباس های خارجی گرایش پیدا می کنن.
همونطور که همیال هم بعضی ها دنبال مدل های خارجی هستن.
بله، پیشترام همونطور که یاد کردیم مادرای ما، مادرای عزیز ما طراحای لباس های ما بودن و اگرچه اونا به صورت حرفه‌ای لباس طراحی نمی کردن، ولی خب کمک زیادی بود به اقتصاد خانواده.
میگم چرا حال همو کار مادرها و مادر کلانهای ما تکرار نشه خانم سنیان؟
بله، چرا؟
چرا جوانهای خلاق آستین خود بر نزنن و دست به کار نشن که خود ما تولیدات کالا با مدهای مختلف داشته باشیم؟
بله، چرا نه که یک همت داشته باشیم، همت همگانی، مدل و مدلهای نو را به وجود بیاریم و البته مد یا همون مدلهایی که با فرهنگ ما هم همخوانی داشته باشه.
داشته باشه. دیگه خودتان میدانین او وقت هم بازار کار و تولید رونق میگیره و هم به این نیازهای جوانها پاسخ داده میشه.
درست است، حتی به دیگر کشورها هم میتونیم لباس صادر کنیم.
بله بله.
ما با اجازه تهیه کننده عزیز آقای صفینی یک نکته را بگم که اگه پس لباس است، این روزها میبینیم که جوانترها و خصوص حالا اونایی که از افغانستان دور شدن به لباسهای سنتی و فرهنگی افغانستان خیلی علاقه مند. حالا لباسهای مثلا سنتی هزارگی هست، بلوچی هست، برای مثلا مردم پشتون هست، خیلی فرق نمیکنه، هر لباسی را دوست دارن که همون لباس و عنعنات و فرهنگ خودشان در کشورهای دیگه تا دوباره روی آوردن و این جای خیلی خوشایند است و خوشی داره.
بله.
حالا میخوایم باز میمانی بریم، جایی که میمانی میریم.
حالا میمانی خو میریم خانم حسینیان، بخی همه تو شکم ما به قول دوستای ایرانی سنتور زده رئیس. آخه میمانی به نان و غذا میشه؟
نمیشه که شکم گشنه رو باب بزنه.
آره بخیر.
خب بریم امروش هم امروی خانم خالقی عزیز ببینیم بر ما چی پخته میکنه در میمانی امروز.
بله بله، با خانم فرشته خالقی همراه میشیم.
سلام، فرشته خالقی هستم. امروز آمدم تا یک غذای خوشمزه را برای شما عزیزان آموزش بدم. نام غذا شیر برنج. مواد لازم: برنج شعله نیم کیلو، شیر دو کیلو، شکر نیم کیلو، هل آسیاب شده یک قاشق غذاخوری، گلاب در صورت تمایل دو قاشق غذاخوری و آب دو گیلاس. طرز تهیه: برنج باید 2 ساعت قبل تر کنیم. دیگ مناسب را روی حرارت گاز قرار میدیم. برنج و 2 گلاس آب اضافه میکنیم تا جوش بیاید و صبر میکنیم تا برنج ما نیم پس شود. برنج که نیم پس شد، شیره کم کم اضافه میکنیم. زمانی که برنج پخته شد، شکر را اضافه میکنیم. خوب مخلوط میکنیم. کمی صبر میکنیم تا آب شیر برنج ما خشک شود و به غلظت مناسب برسه. در مرحله آخر هل و گلاب اضافه میکنیم. خوب مخلوط میکنیم و به مدت 30 الی 45 دقیقه با حرارت ملایم دم میکنیم و بعدن ظرف میکنیم. در صورت تمایل با خلال پسته و خلال بادام تزیین میکنیم. جمعه خوبی را برتان آرزو میکنم. امیدوار هستم این شیر برنج خوشمزه را درست کنین، با عزیزانتان دور هم بشینین و نوش جان کنین.
آدم های دوست داشتنی بهترین لباسشان را میپوشن که تقواست.
هنرمند مادری است که با طراحی لباس برای فرزندایش با جرأت میگه که من رویاهای اونا رو طراحی میکنم.
خب دوستان گل نازنین، رسیدیم با پایان مهمانی جمعه ما در برنامه مهمان جمعه.
خب تا هفته بعد که باز هم مهمانتان باشیم. خدا یارو نگهدار.
خدا نگهدار.
همیشه با خدا درد دل کن، نه با خلق خدا. فقط به یگانه عالم توکل کن. آنگاه می‌بینی که چگونه قبل از این که خودت دست به کار شوی، کارها به خوبی پیش می‌رود. می‌دانید که از خدا خواستن عزت است. اگر برآورده شود، رحمت است و اگر نشود، حکمت است. از خلق خدا خواستن خفت است. اگر برآورده شود، منت است. اگر نشود، ذلت است. پس هرچه میخواهی از خدا بخواه و در نظر داشته باش که برای او غیر ممکن وجود ندارد و تمام غیر ممکنها فقط برای توست.
مردم نکته اصلی از این مملکت هستند. هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است.
حکومت ما حکومتی می باشد که بر اساس اصل شایستگی استوار می باشد.
جنگی که در داخل افغانستان هست تنها جنگ افغان ها نیست. اگر جنگ علیه تروریست ما و شما رو تعریف می کنیم، جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید به جای اینکه تکیه بکنه بر خارجی هایی که تا کنون هیچ کاری نکردن، سر یک نظام جدید متوافق
کنند. کنکاش.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام. من اسلام زاده به همراه بصیر احمد حسین زاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته ای کنکاش در خدمت شما هستیم. همزمان با خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان و بحث مذاکرات صلح، افزایش حملات طالبان بر علیه مواضع نیروهای دولتی این کشور شدت گرفته است و در هفته جاری چندین ولسوالی به دست این گروه سقوط کرده است. در برنامه این هفته کنکاش، علت افزایش حملات طالبان و سقوط ولسوالی ها در چند ولایت افغانستان را مورد بررسی بیشتر قرار خواهیم داد. در روزهای گذشته چندین ولسوالی از شمال گرفته تا جنوب، غرب و شرق افغانستان در ولایت‌های فاریاب، غور، اروزگان، غزنی و تخار به دست گروه طالبان سقوط کرد. فقط در ولایت غزنی در هفته گذشته نیروهای امنیتی افغانستان از 3 ولسوالی این ولایت عقب نشینی کردند. هرچند که نیروهای امنیتی سقوط برخی از ولسوالی‌ها را عقب نشینی تاکتیکی عنوان کردند. عارف رحمانی نماینده غزنی در مجلس افغانستان در توییتی نوشت: مانده‌ایم که از این همه خبط و خطا در رهبری و تدبیر و فرماندهی به کجا شکایت بریم. از سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان و کارشناس سیاسی پرسیدم که آیا تغییرات خاصی در صحنه جنگ به وجود آمده است که ولسوالی های افغانستان در روزهای گذشته به دست گروه طالبان سقوط کرده است؟
و برخلاف 20 سال گذشته که آمریکایی ها همواره به دنبال حمایتی از حکومت مرکزی کابل بودن و به عنوان طرف جنگ با طالبان و طرف حمایتگر از حکومت کابل شناخته می شدن، در چند ماه اخیر مشخصا و با آغاز پروسه خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان، مشخصا بحث حمایت از نیروهای دولتی افغانستان کاملا به حاشیه رفته. در واقع از نظر آمریکایی ها دولت افغانستان و طالبان به سویه نگاه میشه به اینها. خب شرایط بگونه است که طالبان با توجه به اعتماد به نفسی که در طول 2 سال گذشته و پس از انعقاد پیمان دوحه با آمریکایی ها به دست آوردن، احساس میکنن که از همیشه بر قدرت نزدیکترن و امکانی که در یک فرایند قدرت را در دست بگیرن برایشان فراهمتر هست. به همین دلیل هم ترجیح طالبایی است که به جای حضور در میز مذاکره از طریق در واقع جنگ کار را پیش ببرن. عدم حضور طالبا در کنفرانس استانبول یا اجلاس استانبول و همچنین ترک مذاکرات دوحه عملا چنین شایبه ای را و چنین گمانه ای را تقویت میکنن. بنابراین خیلی طبیعی است که طالبا حالت تهاجمی به خودشان بگیرن و از نظر آمریکایی ها هم از این به بعد مسئله افغانستان کاملا یک مسئله داخلی است. آمریکایی ها از طرفی با حکومت افغانستان پیمان استراتژیک دارن و از طرف دیگر با طالبا هم توافقنامه دوحه امضا کردن و وقتی که نگاهشان به جنگ افغانستان یک مسئله داخلی باشه منتظر میمانن تا ببینن که کدام طرف غلبه میکنه. اگر حکومت افغانستان در جنگ دست بالا پیدا بکنه و پیروز شوه، خب با واسطه همان پیمان استراتژیکی که با دولت افغانستان داره تعاملات خودش رو تنظیم میکنه و اگر طالبا برنده جنگ شون مبتنی بر توافقنامه دوحه روابط خودش را با طالبا تنظیم خواهد کرد. بنابراین عملا آمریکایی ها افغانستان را به حال خودشان رها کردند و در دوئلی که بین حکومت و طالبا در حال شکل گرفتن هست منتظر خواهند ماند تا ببینن که کدام طرف برنده میشه. با توجه به این مسئله و با توجه به اینکه طالبا هم وضعیت تهاجمی به خودشان گرفته و ضعفی که دولت افغانستان فعلا در حوزه امنیتی و دفاعی داره، به نظر میرسه که دولت یک اولویت بندی کرده مناطق مختلف افغانستان را و در حال عقب نشینی از مناطقی است که احساس میکنه اولویت چندانی برای دولت افغانستان نداره و کمربندهای دفاعی خودش را در مناطق با اولویت بیشتر در حال استحکام هست. خب من فکر میکنم که این روند سقوط ولسوالی ها در ولایات دوردستر و در مناطق دورافتاده افغانستان در روزهای آینده شتاب بیشتری هم بگیره و طالبان موفق شوند که در مناطق زیادی پیشروی هایی داشته باشند. البته یک نکته را هم عرض بکنم که طالبان هم ممکن هست که در پیشروی های خودشان یک مسئله ای را مد نظر قرار بدن و اوی هست که از مدت ها قبل برای طالبان امکان ورود به بعضی از مراکز ولایات هم بود. مثلا در قندهار اینها به دروازه های ورودی شهر قندهار رسیدن، در فراه اینا امکان ورود به مرکز فراه را داشتن و در برخی ولایات دیگر همچنین امکان برای اونا وجود داشت. منتها من فکر میکنم که در این قسمت اونا منتظر خواهند ماند تا خروج نیروهای آمریکایی در ماه سپتامبر آینده تکمیل شود و مسئله افغانستان از نظر جامعه جهانی کاملا به یک مسئله داخلی تبدیل شود و بعد از او در واقع آغازگر حملات جدی خودشان بر مراکز ولایات باشند.
همان گونه که آقای مبلغ هم اشاره کرد، سیاست‌های نادرست آمریکا و دولت افغانستان سبب شده که طالبان حملات خود را به مناطق مختلف افغانستان افزایش داده و جنگ شدت پیدا کند. از لیاقت علی امینی، کارشناس افغان در امور سیاسی، پرسیدم که از نظر او افزایش حملات طالبان چه دلایلی می‌تواند داشته باشد.
خب میتونه که عوامل مختلف داشته باشه. یکی از عواملش مسئله آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان هست و این امر سبب شد که روحیه نیروهای دفاعی افغانستان تا جای خاصیت ببینه و طالب ها به اصطلاح روحیشان بالا بره. با توجه به این که در توافق نامه ای که بین آمریکا و بین طالبا به امضا رسید، یعنی امتیازات بسیار بالایی برای طالبا بخشید و گفتگوهایی که مقامات آمریکایی هم اظهار نظراتی که داره، خب بیشتر سبب شد که طالبا روحیشان بالا بره و مورال جنگیشان بالاتر شود. و از طرف دیگه متاسفانه خود حکومت افغانستان دچار یک سلسله اختلافات درونی هست، یعنی اختلافاتی که بین ارگ و سپیدار وجود داره، اختلافاتی که بین احزاب سیاسی طرفدار حکومت و مخالف حکومت وجود داره و نارسایی هایی که در سیاست حکومت و مدیریت ارگ وجود داره، اینا سبب میشه که خود حکومت و علاقاتی که مخالف طالبا هستند اینا دچار چندستگی شود. که ما امروز شاهد هستیم که در صفحات شمال خود جنرال دوستوم اقدام به کار کرده و جنگ را علیه طالبا آغاز کرده، در حالی که حکومت باید کار را میکردن و برخی سیاست های غلطی که متاسفانه حکومت داره، مثلا در منطقه بیسود اینا لشکرکشی کردن و تمام تلاش به این بود که علی پور نابود بکنه، علی پوری که هیچ گونه مزاحمتی برای حکومت نداشت. اینا اقدامات ناسنجیده است که متاسفانه حکومت در این شرایط انجام میده، در حالی که حکومت باید تلاش بکنه که برای همین شرایط تمام حلقات را جمع بکنه، در حالی که اکثریت طرفدار طالب نیستن، طرفدار نظام سیاسی فیدی هستن. ممکنه با شخص یعنی لا مخالفت داشته باشن و اما نمیخواین که این نظام سرنگون شود و جایگزینش طالب شود. اما متاسفانه این سیاست های خام سبب شد که طالبا بیشتر روحیه گیره و از این طرف شکاف های بسیار زیاد در داخل حکومت و دسته های موافق نظام به وجود بیاید. خب و همین مسئله سبب شده که متاسفانه طالبا پیشروی هایی داشته باشه. اگر کمی شما اشتباه کردین فعلا 4-5 ولسوالی و اینا اخیرا قرار داده.
در پی سقوط چندین ولسوالی در مناطق مختلف افغانستان، نیروهای امنیتی این کشور گفتند که این عقب نشینی ها تاکتیکی بوده است. از سید احمد موسوی مبلغ پرسیدم که اگر این گفته مقامات امنیتی درست باشد، علت عقب نشینی های تاکتیکی چی می تواند باشد؟
وقتی که دولت اعلام میکنه که ما عقب نشینی تاکتیکی کردیم، به معنای است که تلاش میکنن بخش عمده از امکانات نظامی و نیروی انسانی خودشان را از معرض خطر در مناطقی که اهمیت زیادی برایشان نداره خارج بسازن و در مناطق دیگری که ممکن هست حفظ اونها به نیروی بیشتر و امکانات بیشتری نیازمند باشه و ضروری تر هم باشه برای حفظ ساختار و تشکیلات حکومت در کابل مستقر بسازن. بله، دقیقاً همون مطلبی که شما فرمودید به معنای عقب نشینی تاکتیکی است که دولت هم بارها او را در روزهای گذشته یاد کرده.
صحبت‌های موسوی مبلغ را شنیدیم. در ادامه از محمد ظاهر عظیمی، سخنگوی سابق وزارت دفاع افغانستان پرسیدیم که علت سقوط ولسوالی‌ها را در چی می‌داند و آیا می‌شود گفت که دولت از این مناطق عقب نشینی تاکتیکی کرده است؟
خب یک توجیه مطبوعاتی است دیگه. تاکتیکی عقب نشینی تاکتیکی در جریان جنگ صورت نمیگیره، کمتر اتفاق میفته دیگه. که شما تا جایی که میتونین جنگ کنین، بول وقتی که نتونستین عقب نشینی کنین، میره عقب نشینی تاکتیکی نمیگن دیگه. عقب نشینی تاکتیکی بسته که شما قبل از اینکه جنگ شروع بشه نقاط ضعف خود جمع کنیم، بریم نقاط ضعیف دیگه تقویت کنیم، میر میگم عقب نشینی تاکتیکی. خب متاسفانه میرم نمیان که صادقانه هم برای مردم در میان بذارن که ما از لحاظ نظامی ظرفیت ما ساعتی نیست که بتانیم در 20 ولایت یا بیشتر از اون همزمان هم جنگ کنیم، هم تدارکات کنیم، هم امورات لوجستیکی رو پیش برین. گاه گاهی در گوشه از کشور نمیتونیم به موقع حمایت کنیم از لحاظ لوجستیکی، این باعث میشه که باید عقب نشینی کنیم. یه وقتی که این جمله رو بگن باز امو عرف شده که عقب نشینی تاکتیکی. خب قضیه دوسی جهت داره. جهت اول از این که همی شرایطی گفتگوها و مسائل سیاسی وضعیت از لحاظ روحی برای طالبا بسیار فراهم ساخت. این فراهم ساختن وضعیت، تعداد زیادی جنگجوی تازه نفس از پاکستان آمدن، هزاران نفر هم نمود که اطلاع دارین از مبعث راه شدن، این باعث شده که اینا یک باور برسن که همزمان با بیرون شدن خارجی ها ما میتونیم از لحاظ نظامی به موفقیت برسیم. یک جهت قضیه اینه. جهت دوم قضیه این هست که طرف افغانستان یک محاکمه دقیقی از اوضاع به اصطلاح محاکمه وضعیت نتونست انجام بده. که قبل از اینکه حملات طالبان آغاز بشه در قسمت استقرار یا تعبیه قوتهای خود یک بازبینی بکنن که در کجا ما خلای امنیتی داریم، کجا را جمع کنیم، کجا را داشته باشیم و دون خارجی ها به کجا میتونین مقاومت کنین، به کجا مقاومت ما امکان ناپذیره. یک باور کاذبی هم اینا داشتن یا یک کوتاهی و گویی دیگه یک کوتاهی که باید کار میکنن کار نکردن دیگه. لازم نقاط آسیب پذیری که دولت داشت برای طرف مقابل که جنگ شناور میکنه یا به اصطلاح جنگ گرلایی میکنه یک هدف بسیار مفیدی بود که بتانن بعضی ولسوالی‌ها رو سقوط بدن. مثلا مثال از هفته ها ما به این طرف صاحب نظرهای نظامی اظهار نظر میکنن که بعضی ولسوالی‌هایی که از لحاظ جمعیت، از لحاظ دورافتادگی، از لحاظ اکمالات اشکالات خود داره، مثلا پارسی در ایران، اینا رو بگیرین جمع کنین بعضی نقاط همجوار اینا که باز میتونه ضرورت بیشتر باشه مثل شرک ایره تقویه کنین. متاسفانه اینا این کار نکردن. این جهت دوم از این جهت سوم از این همیست که در مدیریت جنگ اشکالات وجود داره. از یک طرف همون قدرت قماندانی یک نواخ نیست در داخل قطعات نظامی فرماندهی چند دسته شده و از طرف دیگه قدرت تولی شده بین نهادهای مختلف. به دور مثال در قماندانی علای قوای مسلح یک طرف شورای امنیت از حالت مشوره‌دهی به اجرایی تبدیل شده. بین وزارت دفاع یک کم چالش های بین مسئولین ناوجود داره. وزارت داخله همینطور از افراد مسلکی گرفته شده و افراد غیر مسلکی داده شده که اینا مدت‌ها طول میکشه تا از بافت نیروهای نظامی یک شناخت پیدا کنن. دیگه از یک طرف مدیریت جنگ، از یک طرف اختلافات که هست، از یک طرف هم باوری که برای طرف مقابل ایجاد شده، اینا همه به جای خوب. همیشه جنگ به خاطر اهداف سیاسی است. در بخش سیاسی هم پراکندگی‌های زیادی در درون کادرهای سیاسی افغانستان، رهبران اعضا، گروه‌های مختلف، شخصیت‌های بانفوذ، این اختلافات دولت باید شده که با روی مورال اردو تاثیر بگذاره. اینا همه دست به دست هم داره. بعضی نقاط که آسیب پذیر بودن در سراسر کشور مخصوصا ولسوالی‌ها یک تعداد زیادی سقوط کردن که دور از انتظار بود. یک خبر ناگوار برای مردم افغانستان، یک خبر خوش و مورال دهنده برای طالبان.
برخی بر این باورند که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، حکومت فعلی این کشور به سرنوشت حکومت نجیب الله بعد از خروج نیروهای شوروی از افغانستان دچار خواهد شد و حکومت اشرف غنی سقوط خواهد کرد. از موسوی مبلغ پرسیدم که احتمال دارد که دولت افغانستان بعد از خروج نیروهای خارجی از این کشور در معرض سقوط قرار بگیرد؟
شرایط را در سالهای آخر حکومت دکتر نجیب الله و حملات گروه های جهادی به کابل اتفاق افتاد، تقریبا برای حکومت فعلی هم قابل پیش بینی است و به نظر می رسد که حکومت در آستانه قرار گرفتن در چنین شرایطی است، مگر اینکه اتفاق جدیدی بیفته. و علی رغم اینکه آمریکایی ها و ناتو افغانستان را ترک کردن، متحدین دیگری برای حکومت افغانستان پیدا شود که تصمیم بگیرن حکومت را در برابر طالبان و در برابر هجوم نظامی و جنگی طالبان تقویت بسازن. این که شما در مناطق مختلف میبینید که اقلیت‌های قومی مستقل از حکومت در حال آمادگی برای دفاع هستند، نشانگر این هست که اونها به این نتیجه رسیدن که حکومت توان دفاع نداره و ممکن هست زمینه سقوط حکومت فراهم شود. در شمال افغانستان مارشال دوستم در حال تهیه امکانات رزمی و جنگی و همچنین سازماندهی نیروهای انسانی و نیروهای نظامی خودش هست. در پنجشیر شما مستحضر هستید که احمد مسعود فرزند قهرمان ملی در حال آمادگی گرفتن و تجهیز نیروها و دوستان خودش هست و آمادگی های دفاعی در پیش داره و در حال تدارک برای آمادگی های جنگی هست. همه اینها نشانگر این هست که بخش زیادی از بدنه مردم افغانستان که از حکومت در واقع ناامید شدن و تصورشان این هست که حکومت یا عزمی برای حفظ امنیت اونها نداره یا توان ایران نداره، به صورت مستقل در حال ایجاد آمادگی دفاعی در برابر طالبان هستند. بنابراین احساس میشه که بعد از تکمیل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، دامنه جنگ بسیار وسیع شده و شعله جنگ بسیار برافروخته باشه در افغانستان و این جنگ ممکن هست که علاوه بر اینکه نیروهای دولتی در او دخیل هستند، نیروهای مردمی و حلقات دفاعی مردمی هم در مقابل طالبان تشکیل شود. من از فرصت استفاده کنم یک نکته دیگر هم به نظرم ضروری میرسه که ایراد عرض میکنم و اون این هست که متاسفانه به نظر میرسه که برخی از مقامات دولتی در افغانستان با در نظر داشت این نکته که ممکن هست حکومت سقوط بکنه و با نگاه قومی که در اونها وجود داره حتی بستر ایره ممکنه فراهم بکنم که اگر قرار باشه حکومت مقاومت نتونه در برابر طالبان سقوط بکنه، این سقوط یک سقوط کامل و همه جانبه به نفع طالبان باشه و امکانات برخلاف دوره دکتر نجیب که